هیچ دوزی هم نه ابله نیست که به تنهایی راه را بر چند نفر ببنده.
خب پس چرا در پی ما می آید؟
شاید مسافر است و ره گذر که از قضا راهش با ما یکی شده.
اشاره کار این است که پشت آن تپه پنهان شویم و در انتظارش بمانیم تا بیاید و راه را بر او ببندیم.
آری آری، ما راه را بر او ببندیم بهتر از آن است که او به کمین ما بکشید.
اما به شرط آن که نخواهید خون او را بریزید.
البته اگر او قصد خون ریختن نداشته باشد.
بدبینی شما بیمورد است، او فقط یک رهگذر است.
آن هم رهگذری بلند بالا و خوش‌سیم.
گزافه نگو سلما، تو از این فاصله چگونه میتوانی چهره او را ببینی که میگویی خوش‌سیم است؟ نباید به او مجال دهیم.
سارام
ایستاد.
ناشیانه در کبین من نشسته ای بزرگواران.
چه زیرک هست.
نگران نباشی، من دزد و راهزن نیستم.
صدایش آشناست.
میدانم که پشت تپه پنهان شده ای. نامم وهب است.
وهب؟ ها، یقین دارم که به تازگی این نام را شنیدم.
آری، همان جوانی است که چون قصد رفتن به عرصه مباهله کردیم راه را بر ما بست و گفت محمد با اهل بیتش به مباهله می آید.
آری آری، صدای اوست.
رخصت می دهید نزدیک بیایم؟
بیا فرزندم بیا.
در آخرین لحظه بود که دریافتم رد پای اسبانتان قطع شده.
پیداست که مرد سفری
و البته بسیار باهوش.
ولی ظاهراً هم مسیر بودن من سبب آزار شما شده که مجبورتان کرده در کمینم بنشینی.
مقصدت کجاست؟
هر جا سرنوشت بخواهد.
یعنی بی هدف می روی؟
هدفم بازگویی آن چیزیست که در مدینه دیدم یا شنیدم، اما مقصد نهاییم را نمیدانم.
از مبلغ دینی
از رسول الله رخصت سفر خواستم. رخصت دادند و گفتند به هر جا رسیدی از آن چه در مدینه دیدی و شنیدی بگو.
و لابد یکی از آن دیده ها و شنیده ها قصه ماست.
قصه ای عبرت آموز.
آری، قصه ایست عبرت آموز.
ما می توانیم نزدیک بیاییم یا هنوز باید پنهان بمانیم؟
بیایید بیایید تا سریع تر حرکت کنیم. باید پیش از تاریک شدن هوا خود را به منزل بعدی بریم. به این جوان پدر روحانی،
خب
همان گونه که شما گفتید و اونیست تصدیق کرد، مبلغ دین محمد.
خب
به گمانم علی‌رغم ادعایش مقصدش با مقصد ما یکیست.
یعنی برای تبلیغ به نجران می آید؟
او با زیرکی تمام با ما همسفر شده تا به زعم خود ما را به پذیرش دینش برانگیزد.
پس باید مانع شویم، مانع او شویم، و الا از فرداست که یک یک نجرانیان به دین محمد درآیند.
تو نگران چیستی ادریس؟ نگران دین مردم یا کساد شدن کسب و کارت؟ از من به تو نصیحت، در پی کسب و کار دیگری باش، زیرا آن روز را دور نمی بینم که کلیساهای نجران بدل به مسجد شود و میخانه ها ویران.
پس کسب و کار شما نیز از رونق می افتد.
من اگر در پی مال اندوزی بودم اکنون ثروتم افزون از ثروت تو بود.
شاید در اندیشه مالندوزی نبودید، اما لذت می بردید که کلامتان در میان مردم نافذ باشد.
آری، زمانی از این نفوذ کلام لذت می بردم، ولی گمان نمی کنم که دیگر چنین باشد.
شما مختارید، اما من نمی گذارم دین محمد در نجران رخنه کنم.
مثلا چه می کنیم؟ این جوان را می کشیم؟
دست کم چنین است.
گویا از یاد برده ای که محمد و قدرت محمد پشتوان این جوان است. تو که نمی خواهی دوباره با محمد در افتی، می خواهی؟
هرگز، هرگز. ای جوان، چرا از ما دوری می کنی؟ بیا.
امیدوارم نیامده باشی مرا به دین اسلام دعوت کنی.
نه، با این نیت به کلیسای شما نیامدم، زیرا هیچ دعوت کننده‌ای برتر از رسول الله نیست، و اگر شما دعوت رسول الله را شنیده و هنوز به دین او در نیامده اید، پس با دعوت من نیز مسلمان نخواهید شد.
تو از کجا میدانی که من هنوز مسلمان نشدم؟
نمیدانم، من از درون شما بیخبرم.
پس بگو برای چه نزد من آمده ای؟
من قصد دارم در نجران بمانم.
قطبه؟
آری.
و اکنون از من میخواهی که به خواستگاری قطبه بروم؟
اگر بپذیرید.
میدانی فرق من و تو در چیست؟
بگویید تا بدانم.
من عمر خود را صرف عبادت کردم تا به آرامش برسم، ولی نرسیدم. اما تو در آغاز جوانی چنان آرامشی داری که رشک مرا برمی انگیزد. علت این تفاوت چیست؟
نمیدانم، البته چون این آرامشی را در خود نمی‌بینم.
اگر این آرامش و پاکی در تو نبود، بدین سادگی تن به حقیقت نمی‌دادی. حقیقتی که من سالها در پیش بودم، اما چون آن را یافتم از پذیرفتنش سرباز زدم.
اما گمان نمی‌کنم پس از این آن را نپذیری.
ولی پیش از این گفتی که حتی کلام رسول الله در من بی اثر بوده.
خطا گفتم، زیرا اکنون اثر آن را میبینم.
باز هم خطا میگویی، دل من از سنگ شده.
گمان نمی کنم چون این باشه. آیا از جانب من به خواستگاری قطبه میروی؟
با اشتیاق بسیار. اما اگر پدر او پرسید پیشه داماد چیست، چه بگویم؟
نمیدونم.
نگران مباش، تو را نزد یکی از آهنگران میبرم تا از او آهنگری بیاموزی. این بازوان ستبر برای کوفتن پوت بر سندان آفریده شدند و
گفتم به زنده نمانم تا وقت برسد.
تنهاست؟
نه، پدرم بر بالین اوست.
آمدی بعد؟
در چه حال است؟
هنوز زنده است.
پدر روحانی، پدر روحانی، صدای مرا میشنوید؟
توی
هاری منم.
چه دیر آمدی؟
اگر میدانستم پیش از این میآمدم.
زمانی آمده ای که باید بروم، اما باز خرسندم که پیش از رفتنم تو را میبینم.
تا خدا چه بخواهد پدر.
ابو قطبه،
بگو پدر رو.
میخواهم در واپسین دم با وهب تنها باشم.
بسیار خوب، بسیار خوب، برویم دخترم.
قطبه.
بله پدر روحانی.
در این روزهای آخر تو و فرزندانت را بسیار آزردم. مرا عفو کنید.
بیا قطبه، بیا.
سر و پا گوشم پدر.
تو را خواستم تا واپسین اعترافم را بشنوی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نامه ای برای سناتورها، نویسنده داریوش روحی، با هنرمندی هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. قسمت پنجم،
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. چند روز گذشته رو با مجموعه نمایشی نامه‌ای برای سناتورها ما رو همراهی کردید و تا اونجا شنیدید که یک زوج آمریکایی به نام‌های آلن و سارا در پوشش جهانگرد وارد ایران شدن. قصدشون از این سفر تهیه گزارش درباره زنان ایرانی برای گزارشگر سازمان ملل. اونا در ادامه اقامتشون به دنبال یافتن الگوی ایرانی اسلامی زنان ایرانی هستند که تحقیقاتشون اونها رو به شخصیت و جایگاه خانوادگی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میرسونه. در ادامه سارا و آلن درباره معیارهای دختران ایرانی برای ازدواج تحقیق میکنن. همچنین راز مقاومت ملت ایران رو در برابر تهدیدات و تحریم‌های دول غربی مورد بررسی قرار میدن. خب عزیزان، از شما دعوت میکنم به بخش پنجم این نمایش گوش کنید.
چیه سرشو کردی تو این برگ؟ آجلای پاتو نگاه کن.
من حواسم هست. چه خوب شد ازشون پرینت گرفتیم سارا.
آه، پس به سایت خوبی دسترسی پیدا کردی.
آره، آمارهای قابل توجهی توشه.
نه، مواظب باش. خب حالا بهت گفتم.
اصلا ما چرا داریم راه میریم؟ خب بیا بشینیم روی نیمکت ببینیم چه خبره. بشین دیگه.
حالا چی توجهت رو اینطوری جلب کردی؟
اینجا نوشته 45% از زنهای شاغل ایرانی به علت عدم امکان مراقبت و رسیدگی به فرزندان مایل به افزایش فرزندان خود نیستند. 35% از این زنان معتقدند اشتغال زن یکی از ابزارهای مهم برای کنترل جمعیت است.
این مسئله که مختص زنهای ایران نیست، فقط سیاست کنترل جمعیت هم محصول خود ماست که دامنگیر کشورهای در حال توسعه شده و البته خود ما هم با تفکرات فردگرایانه پذیرفته.
باشه باشه، این میتونه مصداقی باشه از خشونت حاکمیت به زنها، حاکمیتی که قوانین حمایتی رو برای این زنها در نظر نمیگیره. این درست همون جاییه که سازمان ملل باید برود کنه.
نه خیر جناب آلن، این تحلیل منصفانه نیست.
چرا عزیزم؟ کجای منطقش مشکل داره؟
اگر مشکلی هم نداشته باشه، در صورتی میتونی این گزارش رو ارائه بدی که خود آمریکا همچین نقطه ضعفی نداشته باشه.
متاسفم. این گزارش مختص ایرانه و ما مستقل عمل میکنیم.
این گزارش اگر بره سازمان ملل فقط اوضاع زنها رو به هم ریخته تر میکنه. متوجه نیستی تو؟ با این کار در حق همه زنها خیانت میکنی.
نه سارا، من خائن نیستم. من فقط دنبال ایجاد یه تحولم که جامعه زنان ایران بهش احتیاج داره. سازمان ملل میتونه منجی اونها باشه.
منجی؟ تحول؟ بهتر اول به فکر زنهای کشور خودمون باشیم که آمار خودکشی، فساد و خشونت درباره اونا گوی سبقت رو از تمام جهان سوم رو بوده. تو اگر واقعا میخوای یه کار مفید انجام بدی، میدونی باید چه کنی؟
تهیه یه گزارش خونسا و بی‌ارزش که حکومت ایران رو تبرئه کنه.
نه خیر، نوشتن یک نامه به سناتورهای آمریکا.
آلاله، نامه برای سناتورها با چه مضمونی اومد؟
براشون وضعیت زنهای خودمون رو در آمریکا تشریح کن. البته شک دارم نامه تو رو حتی باز کنن، چون اونقدر
بی تحمیلیه. اینا هرگز انتخاب فرم زندگیشون رو نداشتن. پس مرجعی جز سازمان ملل نمیتونه به دادشون برسه.
آله نه آله، این همه دشمنی تو از کجا میاد؟ طوری حرف میزنه انگار زنهای ایران همه اسیر و زنجیر شده این حکومت هستن. خوبه حالا خودت توی این چند روز دیدی چطور توی اجتماع فعال هستن، کار میکنن؟
اینا ظاهر قضیه از سارا، در باطن همهشون اسیر این سیستمه.
سب کن پس
چی کار میکنی؟ دنبال چی میگردی؟
مجبورم یک برگه دیگه هست کپیایی که توی کتاب خونه گرفتم رو نشون.
آی باز دیگه به حرفای کی میخوای استناد کنی؟
خب معلومه دیگه، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی. اینا پیداش کردم، گوش کن. زنانی که روزی تابع آرایش اروپایی بودند و میبایست از اروپا طرح لباسشان میآمد، اکنون پیرو مکتب اسلام هستند و آنچه آن مکتب بپسندد مورد قبول آنهاست. این تحول بالاترین تحول جامعه است که باید حافظ آن بود. بله آقای علی، بله، یادت باشه همین مردم با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی دادن.
خیلی خوب، خیلی خوب، همین برگرو با خود کارت بده.
بیا، میخوای چی کار؟
میخوام همینو عیناً توی گزارش امروز هم نقل کنم. مگه همینو نمیخواستی؟
چرا؟ گزارشگر سازمان ملل باید بدون اون چیزهایی که از نظر اون محدودیته در واقع یک چارچوب دینیه که اسلام تعریف کرده، مردم ایران هم بهش باور دارن.
تحول زنان بالاترین تحول انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبر ایران.
آله بیا ببین کیه داره پیام میده.
ساعت چنده؟
9:30. تو خسته نشدی از خواب؟ شب رو هم که زود خوابیدی.
نمیدونم چرا احساس سستی میکنم.
شاید داری مریض میشی.
نمیدونم.
بیا بیا اینجا یه قهوه بخور حالت بیاد سر جاش. منم هنوز نرفتم صبحونه، منتظر شدم از خواب بیدار شی با هم بریم.
ببخشی تو رو هم گشنه نگه داشتم.
حالا گوشی تو چک کن.
کی میخواد باشه؟ مادرمه دیگه حتما.
خب یه زنگ بهش بزن، نگرانته.
نه مادر نیست.
پس کیه؟
گزارشگر سازمان ملل.
خود گزارشگر از نیویورک؟
آره، توی گروه هم پیام نداده، اختصاصی فرستاده.
چی کار داره یعنی؟ خب بخون ببینیم پیغامش رو.
تا 2 روز آینده ترتیب نشستی را بدهید با حضور تمام اعضای گروه.
اینجا توی تهران؟
بذار پیام بعدش رو بخونم. محلی را برای اقامت گروه تدارک ببینید و هماهنگی‌های لازم را با اعضا به عمل آورید.
این یعنی پایان تحقیقات؟
این طور به نظر میاد. پیغام آخرش نوشته اعضا گزارش های خود را در اختیار هم قرار دهند تا وحدت رویه‌ای برای تجمیع گزارشات به وجود بیاد.
پس میخواد جمع‌بندی گزارش ها رو بگیره که گزارش نهاییش رو طبق اونها بنویسه.
انتظار نداشتم به این زودی بخواد گزارش نهایی بگیره.
هلن تو که باید خوشحال باشی، بالاخره میتونی سرتو از این آمار و اسناد بالا بگیری، یه هوایی بخوری.
ولی آخه چرا من؟ سارا سر تیممون که جورجه، قاعدتا نشست و اون باید ترتیب میداد.
خب شاید گزارشگر میخواسته همه بیان تهران.
من که دلیلی براش نمیبینم. میتونستیم همه بریم اصفهان پیش جورج، یا شیراز پیش اسمیت. اونجا هم شهرهای بزرگه با امکانات زیاد.
خب از بین همه تو رو انتخاب کرده، برای چی ناراحتی تو؟
فکر کن سارا، من باید این 2 روز رو دنبال تدارکات این نشست باشم، در حالی که بقیه تا پس فردا که عازم تهران هستن کماکان به تحقیقاتشون ادامه میدن.
خب چه نتیجه میخوای بگیری؟
گزارشگر از گزارش‌های من راضی نیست.
پرونده تحقیقات منو پیش خودش بسته.
یعنی چی؟ تو مشاهدت روزانه‌تو گزارش کردی، مگه باید چیزی که خوشایند اونه براش ارسال کنی؟
نه نه نه، ولی وقتی حال و هوای گزارش‌های من با بقیه اعضا گروه فرق می‌کنه، معلومه که حساس میشه. شک ندارم این ماموریتی که بهم داده یه هشدار محترمان است. مسبب بشم توی سرا.
من؟
آره آره، این بحثایی که دو سه روز گذشته با من داشتی باعث شد توی گزارشام تأثیر بذاره.
ما وعد از تو خواستم حقیقت رو منعکس کنی.
حقیقت رو کی تشخیص میده؟ تو؟
نه خیر، مشاهداتمون این طور میده.
سارا سارا، نذاشتی کار خودم رو بکنم. منو پیش گزارشگر سازمان ملل بی اعتبار کردی.
به خودت بیا آلن، رسالت یک گزارشگر چیه؟ دوست داشتی گزارشات تک بودی و غرض ورزانه باشه؟ اگه واقعا گزارشگر میخواد مانع ادامه کارت بشه، همون بهتر که ماموریتت همینجا تموم بشه.
آره آره، برای تو که مسئولیتی نداری و فقط همراه منی، گفتنش خیلی راحته. ولی من برای این جایگاهی که دارم سالها زحمت کشیدم.
من فقط دارم سعی میکنم مفهوم واقعی گزارشگری رو بهت گوشزد کنم. دیگه تصمیم با خودت هست.
شک ندارم این آخرین همکاری من با گزارشگر.
آله، شاید اصلا قضیه این تو که تو فکر میکنی نباشه.
اگه بود چی؟
میخوای یه کاری بکنم مطمئن بشی؟
خیلی متشکرم، من دیگه به توصیه های تو گوش نمی کنم.
میخوام خیالت رو راحت کنم، بی ضرر هم هست این کاری که میگم.
خب بگو 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 ببینم چی میگی.
ببین، همین الان به گزارشگر پیغام بده که سرت شلوغه. چه میدونم، کلی آمار و اطلاعات دستته که باید برای گزارشت تحلیل و پردازش بکنی. بگو همسرم میخواد کارها رو و هماهنگی های این نشست رو انجام بده.
آره ها، فکر بدی نیست. اگه قبول نکرد معلوم میشه حق با من بوده.
اگر هم قبول کرد معلوم میشه حق با من بوده و تو بی خود نگران بودی. خب بگم بده بهش.
آره سب کن. سلام جناب گزارشگر، از آن جایی که بنده سخت درگیر تحلیل اطلاعات جمع آوری شده خود هستم، تقاضا دارم با صلاح دید شما هماهنگی های مربوط به این نشست را به همسرم واگذار کنم. خب ارسال شد.
خیلی خوب، حالا قهوتو بخور ببینیم کی جواب میده.
وای سارا، اگه جواب مثبت بده عالی میشه. باور کن با بالاترین حضرت تمرکزم میشینم، یه گزارش جامع و کامل میمیسم. کاری میکنم کامل ترین گزارش تیم گزارش من باشه.
خوبه، فقط امیدوارم گزارش ایدئالی که توی ذهنت از اون گزارش های یک سویه و چی میگن چاپلوسانه نباشه.
عزیزم، گزارشی که بر پایه آمار و اطلاعات دقیق باشه هیچ وقت یک سویه و چاپلوسانه نمیشه.
امیدوارم. خودشه.
بذار ببینم. آره خودشه، چه زود جواب داد.
بخون ببینم چی نوشته.
سبخون. با درخواست شما موافقت میگردد و هماهنگی های لازم را انجام
دهید. دیدی هم مامان بود.
وای سارا، یه فرصت دوباره به دست آوردم.
نه عزیزم، فرصتی رو از دست نداده بودی که بخوای دوباره به دست بیاری. همین خودش نشون میده که تو مسیر درست داری حرکت میکنی، پس با همین روش به کار ادامه بده.
خب خانم مسئول هماهنگی، برنامه‌ت چیه برای این نشست؟
کاری نداره، من که توی گروهتون عضوم. الان یه پیام دعوت میذارم توی گروه، همه رو دعوت میکنم.
ببخشید، کجا میخوای دعوتشون کنی؟ جاشو مگه دیدی؟
آره راست میگی. خب دعوتشون میکنیم همین هتل.
آره، نشستمونو میتونیم تو همین سویت برگزار کنیم. ولی برای اسکان دو روزشون باید هر کدوم سویت اختصاصی داشته باشن.
خب هتل به این بزرگی باید جا داشته باشه برای همشون.
اما هیچ تضمینی نیست عزیزم.